بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که البته یک بحث استطرادی مطرح شد در اینجا، اما چون بحث مهم و نافعی هست متعرض شدیم، و اون این که آیا وفاء به وعد واجبه یا استحباب داره، آیا خلف وعد حرامه یا کراهت داره. عرض کردیم برخلاف اون چه که بعضی معتقدن، آیات شریفه قرآن یا آیه‌ای که ما ازش استفاده کنیم وجوب وفاء به عهد را پیدا نکردیم. منظور ما از عهد یعنی این که اگر یک نفر عهد کند یک عملی رو خودش انجام بده، عهد میکنم امروز ظهر بیام حجره شما برای نهار مثلا، همین که تو عرف خودمون میگن تو قول دادی، تو وعد دادی. بله، در قرآن کریم ما مسئله عهد الله رو داریم که نقض عهد الله حرامه و رعایت و وفاء به عهد الله واجبه. حالا عهد الله چیه؟ ایمان، عبادات، ترک محرمات، اینا همش عنوان عهد الله داره. در قرآن غیر از مسئله عهد الله اون تعاهد، منتها تعاهدی که بین پیامبر صلی الله علیه و آله و مشرکین بود به این معنا که دو گروه بر یک عملی قراری رو منعقد بکنن، دو گروه منعقد بگن که ما در این ایام جنگ نکنیم مثلا، که این رو هم گفتیم بله این باز غیر از محل بحث ماست. محل بحث ما این است که یک فرد یا یک گروه یک عملی رو عهد کنه، این رو بخوایم ببینیم که آیا وجوب وفا داره یا نه. اونجا رو عرض کردیم که اگر تعاهد مراد عهد فی قبال العهد باشه میشه دو تا عهد مستقل، یعنی حالا ما مجموعاً میگیم تعاهد دو تا معنا براش میشه کرد. یه معنا من عهد میکنم که امروز بیام حجره شما نهار، شما در مقابل این عهد من عهد میکنید امروز یک صفحه قرآن بخوانید، این میشه عهد فی قبال العهد. عهد فی قبال العهد هم اینم باز موضوعش همون بحثیست که الان داریم که اینم وجوب وفا نداره. ولی یک تعاهد داریم که این تعاهدی که در قرآن اینه، تعاهد در قرآن یعنی هر دو گروه بر یک عمل واحد عهد ببندن، این گروه و اون گروه بگه در این ایام در این مکان جنگ نمی کنیم. اون چه که برخی از بزرگان اونجا داشتن اصرار داشتن این بود که در باب بذل بازل عهد میکنه که پول بده، مبذول له عهد میکنه حج انجام بده. اشکال ما این بود خیلی خوب هازا تعاهدون، اما میشه عهد فی قبال العهد. عهد فی قبال العهد هم مثل چی میشود؟ هبه معوضه میشه. این میشه وعد فی مقابل الوعد یا عهد فی مقابل العهد. اونجا ایشون از این بیان خواست استفاده کنه، اما این تعاهدی که در قرآن در سوره توبه آیاتی داریم این است که دو گروه بر عمل واحد هر دو عهد می‌بندن که این عمل رو انجام بدن یا این عمل رو انجام ندن. این فرق داره با عهد فی قبال العهد یا وعد فی قبال الوعد. چرا اتوان؟ چون فرق داره. اتوان اوغلا خوب فرق میگذارن بین این دوتا مورد. خب پس ببینید ما آیه ای رو بر این مورد که وعد که عرض کردم وعد همون شرط ابتداییه، میگم آقا امروز میام، امروز این کار رو انجام میدم، همین وعدی که حالا تو منازل پدر مادر به بچه هاشون میدن یا مرد به همسرش، من برای تو این طلا رو میخرم مثلا، اینا همه وعد ابتداییه، شرط ابتداییه. ما در قرآن آیه‌ای که دلالت بر وجوب وفایی باشه نداریم. دیروز عرض کردیم والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، این جمله اسمیه است، خبریه است، داره خبر میده، اما در مقام انشاء وجوب وفا به وعد نیست. این آیه سوره مؤمنون و معارج الذین یا والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، خب این آیات باز نمیشه ازش استفاده کرد وجوب وفا به وعد را، نمیخواد بگه که حتما وفا به عهد واجبه. اینجا باز داره صفات مؤمنین رو بیان میکنه. خب یکی از صفاتش هست که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع در نماز که واجب فقهی نیست، که خشوع در نماز یک امر عرض می شود که معرفتی یا یک امر حالا تهذیبی سیر و سلوکی اخلاقیه، مربوط به کمال نمازه. حالا اگر یک کسی در نمازش خشوع نداشت، از اول تا آخر نمازش هم قرائتش هم خیلی صحیح با همه شرایط نمازش خوند، این مسخط تکلیفشه. خشوع در نماز از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که خشوع در نماز واجبون بالوجوب الفقهی. بنابراین این آیه والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعونم، البته اگر بنابراین که این عهد رو عام بگیریم، عهد رو بگیم همه عهودی که بینه، کمان که صاحب مجموع البیان گفته عهد، عهد بین خدا و مردم، عهد بین مردم و مردم، همه اینا رو شامل میشه. اما باز همینم یه احتمالی داره که چون در مقام ویژگی هاییست که اولائکه عرض میشد که اون دنبالش میفرماید که یرثون الفردوس، اینا داره مقام های بالای اهل جنت رو داره بیان میکنه، نه اینکه همه انسانها، یه گروه خاصی رو داره ذکر میکنه. حتی تو بعضی از روایات داره که این آیه امیرالمومنین علیه السلام فرمود فیه نزلت، نمیشه از این آیه استفاده کرد وجوب وفا به همه عهود را. صاحب کتاب روح المعانی آلوسی او میگه اصلا احتمال قوی من میدم که این همین، چون عهد رو مفردم آورده، میگه والذین هم لأماناتهم و عهدهم، یعنی همون عهد الله، این عهدی هم که در اینجاست همان عهد الله باشه نه مطلق عهود. پس این از نظر قرآنی. بله یعنی حافظون. از کجا میفرمایید؟ باشه. نه اعمه، نسبت به اماناتش واجبه، نسبت به عهدش. خیلی خوب، اگر عهد رو عهد الله گرفتیم باز این مطلب تمامه. میگیم امانات و عهد الله راعون حافظون واجب حفظ کنن. اگر عهد رو اعم گرفتیم چه اشکال راعون نسبت به اماناتش وجوبی باشه، نسبت به عهدش اعم باشه؟ نه نه، حالا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو که اولا ما مبناعاً قبول داریم، ثانیاً در قرآن اصلاً به شما عرض بکنم یکی از جهات اعجاز قرآن همینه که لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال شده و این شواهد فراوانی داره. یعنی در افراد معمولی، افراد معمولی هم اگر نتونن استعمال لفظ در اکثر از معنا بکنن، اما این از اعجاز قرآن کریمه که یک لفظی رو خدای تبارک و تعالی فرموده چند معنا رو ازش اراده کرده، فی زمان واحد فی استعمال واحد، و این شواهد زیادی داره. ما تو بحث‌های تفسیریمون شواهدش رو ذکر کردیم. اذا کان فی مقام الانشاء، از کجا میگید؟ نه دید آقای مقدسی در سائل میاد از امام علیه السلام سوال میکنه که اگر کسی اینطور شد آیا باید غسل کنه یا نه؟ امام فراد یغتسل، اونجا پیداست در مقام انشاءه، اما اینجا از کجا میفرمایید در مقام انشاء؟ داره خدا اوصاف مؤمنین رو بیان میکنه، اونجام اوصاف بر و نیکان رو داره بیان میکنه، ولکن البر من آمن بالله تا آخر، بعد میگه والموفون بعهده، اما از کجا در مقام انشاءه؟ خب همین که شک کم بکنیم که این در مقام انشاء هست یا نه، این عرض میکنم که خودش کافیست در این که ما آثار انشاء رو برش بار نکنیم. عرض میکنم که حالا یک بحث این است که فرق میان عقد و عهد چیه، و باز اون چی که الان ما بحث داریم بحث وعده که میگه آقا وعد یکی از مصادیق عهده، مانعی نداره که ما حالا خود عقود رو به مطلق عهود معنا کنیم، که حالا عرض میکنم که هر عهدی، عهد مشدد هم باشه که طرفینی هم باشه، اون منافات با این عرض ما نداره. علا کل حال ببینید عرض میکنم که اونم باید بگیم عهودی که از مصادیق تعاهد بر یک امر واحده، همانطور که در عقد میگه طرفین نسبت به یه خانه، این میگه فروختم اونا میگه خریدم، اینجا این عقد وجوب وفا داره در عهدی که تعاهد باشه، یعنی طرفین بر یک عمل واحد عهد میکنن، عهد میکنن جنگ نکنن، اینجا هم بگیم اوفو بالعقود ایل عهود، این عهودم شامل میشه. چی؟ حالا باید عبارت رو، من الان این عبارت شیخ در ذهنم نیست، الان نکتش اگرم باشه فرق بین عهد و، یعنی اگر عهود رو هم ملحق به عقود کنیم باز عهودی است که من جانب واحد نباشه، یعنی شیخ هم نمیخواد اونجا بگه حتی عهد من جانب واحد، ولذا میگه عهد مشدد، دنبالش میگه عهد مشدد، یعنی طرفینی. باز ما داریم اضافه میکنیم، میگیم طرفینی که بر یک فعل واحد عهد ببندن، نه اینکه عهد فی قبال العهد باشه. اینا نکاتی است که این روزا عرض میاد بهش رسیدیم. خب حالا ببینید آیون نه بعیده که اینا باید ارشاد به حکم اوغلا باشه و در بین اوغلا، اوغلا خودشون تخلف زیاد از وعد میکنه. اوغلا تخلفشون در باب وعد میگه گفتم اما حالا نمیخوام عمل کنم، نمیشه. نه نه اینطور نیست که از ذات اوغلایی هم قبیح باشه.
الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احبائهم و تشتت آرائهم من عظیم الوفاء بالعهود. میفرم با این همه اختلاف نسبت به تعهد وفا میکنه اجتماع دارن
بالعهود، یعنی همون عهودی که دو گروه بر یک امر واحد، یعنی الان در میان اعراب جاهلیت هم بود، اگر دو گروه بر یک امر واحدی عهد می کردن بهش وفا می کردن. فرض کنید الان هم هست یه چیزایی که به عنوان فرهنگ هم وجود داره که در بعضی از فرهنگ ها عهد می بندن بر این که مثلا ازدواجشون فامیلی باشه، هنوز هم عمل می کنن. اما این غیر از این عهدی است که الان ما داریم بحث میکنیم. عهدی که ما بحث میکنیم وفا، یعنی وعد ابتداییه. من وعده کردم امروز بیام، من وعده کردم این مال رو به فرزندم بدم، به همسرم بدم، آیا این وجوب وفا داره یا نداره؟ این که میفرمایید من تعظیم العهود، همون عهودی است که بین اقوام و اینها بر یک امر واحد قرار میبندن، عهد میبندن. مثلا ما میگیم ما بر سر انقلاب عهد بستیم، عهد بستیم که تا پای جان این انقلاب رو، این نعمت الهی رو حفظ کنیم، مراقبت کنیم. خب این میشه یک عهد طرفینی. چی میفرمایید؟ احسنتم. اصلا از قرائنش هم همین، من نمیدونستم که میفرمایید، الان هم تو ذهنم آمد. اینه مرد هم اهدامه مالک اشتره، همینطور آقای جهادیان علایان قرائنی که قبل و بعدش مربوط به چنین عهودیه. بینید آقای ما اینا رو با این بحثای این دو سه روزه به این نتیجه رسیدیم که یک تعاهد داریم، عهد فی قبال العهد. اونی که عرض کردیم بعضی از بزرگان میخوان در ما نحن فی بگن بازل بذل کرده، مبذول الامر باید حج انجام بده، میشه عهد فی قبال العهد، و بعد بگن تعاهد وجوب وفا داره. ما عرض کردیم نه، این تعاهد هم دو طرفش هر کدام وعده، شرط ابتدایی وجوب وفا نداره. یه تعاهدی داریم که دو گروه علا امر واحد و علا عمل واحد توافق میکنن، میگن هر دو بر این پیمان هستیم که جنگ در این ماه نکنیم. خب اون آیات سوره توبه که خدای تبارک و تعالی میفرد الا الارض میشود که الا الذی آهدتم یا الا الذین آهدتم من المشرکین، اینا مربوط به چنین تعاهدیه. این دو، اونی که ما الان سرش بحث داریم نه اون تعاهد اولیست نه این تعاهد دومی، بلکه مجرد یک عهد و وعد ابتدایی است که آیا این وجوب وفا دارد یا نداره. عرض کردیم ما آیات قرآن دلیلی بر این معنا درش پیدا نکردیم. عرض میکنم که خب حالا نکته بعد این است که سلمنا، سلمنا که برخی از آیات شریفه قرآن ظهور دارد در وجوب وفا به همین وعد، همین وعد محل نزاع. حالا میریم سراغ روایات. آیا تو روایات یه روایتی که قرینه شود بر این که ما دست از این ظهور آیات برداریم داریم یا نه؟ خب نداریم تو روایات. تو روایات که قبلا هم اشاره کردیم به این روایات، عرض میکنم که صحیحه شعیب اقرقوفی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد. این اگر وعده کرد باید وفا بکنه. خب حالا باز یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم که گاهی اوقات آقایون ما یه چیزایی رو مفروض میگیریم و با مفروض گرفتن او یک نتیجه ای میگیریم. حالا مثلا فرض کنید الان آیات قرآن رو بحثشو نداشته باشیم، ما باشیم این روایت صحیح است. آیا از این روایت صحیحه وجوب وفاء به وعد استفاده میشه؟ فلیف اذا وعد از کجا استفاده میشه؟ صیغه امر که عامه، ما این همه صیغه امر داریم در روایات، در مستحب یا در عام از واجب و استحباب استعمال شده. خیلی خوب. نه حالا الان این تو خود این روایت رو آیا این من کان یؤمن بالله والیوم الاخر رو میتونیم قرینه قرار بدیم که بگیم این قرینه است بر این که خب این فلیفه ظهور در وجوب داره؟ حالا یه بحثی در این که آیا صیغه ام ظهور در وجوب داره یا نه، این خب بحثیش که مفصل در اصول مطرح میشه. ببینید اگر کسی بخواد این من کان یؤمن بالله والیوم الاخر رو یا این تعبیر خدا میگه کسی که پیامبر فرمود کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، این معلوم میشه که اگر این کار رو نکنه ایمان به خدا و روز قیامت نداره، پس از همین ما استفاده وجوب بکنیم. آیا این استدلال درسته؟ چرا اگر گفتیم آقا این قرینه بشه برای این که حتما وفا به وعد واجبه، چون میگه اگر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره باید وفا به وعد بکنه، پس معناش این است که اگر کسی وفا به وعد نکرد این در ایمانش به خدا و روز قیامت خللی وجود داره. حالا ببینید اینجا یه نکته‌ای که میخوام عرض کنم، اینو باید گاهی اوقات ما توی فقه و اصول گاهی اوقات باید بریم توی فرهنگ احادیث. ببینید این خودش خیلی مهمه. یه حدیث رو به ظاهرش آدم بخواد معنا کنه میگه آقا من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، این معناش این است که اگر کسی وفا به وعد نکنه دین نداره، ایمان نداره، دین نداره دیگه. ولی روایت رو همیشه باید رفت توی با توجه به فرهنگ احادیث، با توجه به روش ائمه علیهم السلام در احادیث. یعنی شما باید تمام روایاتی که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر هست جمع کنید یه جا، ببینید که آیا اونجا هم مسئله وجوبی ازش استفاده شده یا نه. من یه مراجعه ای کردم، این تعبیر خب زیاد داریم، دقت کنید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یعز جاره، همسایش نباید اذیت کنه. خب این حرمت ایزاء همسایه روشنه. اما داریم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت. اگر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره، وقتی میخواد حرف بزنه یا حرف خوب بزنه یا اگه حرف خوب نداره سکوت کنه. خب حالا این اگر فلیقل خیرن پیداست استحبابه، این که روشنه. اینطور نیست که بگیم آقا اون کسی که حرف خوب نمیزنه میخواد یه لطیفه‌ای رو بگه، یه جوکی رو بگه مثلا، یا یه حرف اصلا هیچ، یه حرف لغوی رو میخواد بزنه، یه حرام نیست که. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر میخوام حالا این موارد عرض بکنم، دقت کنید. فلیکرم ضیفه، آیا اکرام ضیف واجبه؟ حالا یک کسی میاد منزل انسان، انسان خیلی هم توجه نکنه به او، حالا اهانت هم نکنه، وقت اهانت میکنه، خب اهانت حرامه، اهانت مقصد اهانت به مؤمن، اما اکرام هم نکنه، اما این از آداب ضیافته، این از آداب. کی جواز غیبت داره؟ نه اونجاییست که اهانت بکنه، نه اونجاییست که ولا اگر اکرام نکنه. فرض کنید اکرام به چیه؟ اکرام این است که بره بهترین غذایی که تو خونش هست برای او بیاره. حالا این اگر رفت تو آشپزخونه خودش بهترین غذا رو خورد، آبدوخیا رو برای مهمان آورد، این میشه عدم اکرام دیگه. یا خودش عرض شد که رخت خواب درجه یک رو برای خودش قرار داد، یه زیلوی گذاشت که مهمان روی او، این کار حرام که نکرده. اکرام ضیف از آدابه، یکی از آدابه. بله اگر این صاحبخونه اهانت کنه، تحقیر کنه، اون تو هم بحثی که میگید وارد میشه. خب من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقعدن فی مجلس یعاب فیه امامون او ینتقص فیه مؤمنون. اگر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره، مجلسی که در او امام، یعاب فیه امامون. خب حالا اگر امام رو بگیم امام معصوم، که این یک احتماله، امام بگیم مطلق حاکم عادل، یعنی دیگه اگر هر حاکمی هم نگیم، که خب به مناسبت حکم موضوع باید حاکم عادل مشروع باشه، مجلسی که حاکم رو یعاب، یعنی دارن هی ایراد بهش وارد میکنن، بخوان از چش مردم بیاندازن، تعییرش بکنن، این یعاب و فیه امامون، این قضیه رو الان در ذهنم آمد که مرحوم والد ما رضوان الله علیه می‌فرمودند که اون ایامی که امام در همدان رفته بودن، گاهی اوقات تابستون‌ها می‌رفتن این طرف و اون طرف، که خب بالاخره هوای قم خیلی طاقت فرسا بود در تابستون‌ها و الان هم همینطوره، می‌فرمودند داماد ایشون مرحوم آقای اشراقی برای من نقل کرد که من تازه داماد امام شده بودم، امام برای من خب به عنوانی که حالا تازه دامادش بودم احترام قائل بود، خب این طبیعی هم بود. خود مرحوم آقای اشراقی هم از خانواده های بسیار اصیل و ریشه‌دار و علمی قم بودن. والد ما گفتن که آقای اشراقی گفتن من در مجلسی که اونجا نشسته بودم آمدم یه مطلبی راجع به آقای بروجردی بگم. حالا مثلا زمان آقای بروجردی بود، ایشون زعیم حوزه بود، یک انتقادی آمدم بکنم از آقای بروجردی. ایامی هم بود که بین امام و مرحوم آقای بروجردی مقداری عرض می شود که خب خیلی ارتباط قوی نبود، با اینکه امام نقش کلیدی داشت در اینکه مرحوم آقای بروجردی رو آوردن قم. امام نقش کلیدی داشت، امام واقعا کارهایی که کرده غیر از مسئله انقلاب اینا دیگه خیلی مورد توجه نیست. اگر حوزه بعد از مرحوم شیخ عبدالکریم قوام پیدا کرد و موند، از عوامل مؤثرش امام بود که مرحوم آقای بروجردی رو از بروجرد آوردن قم، و این خودش داستان مفصلی داره. بین امام و آقای بروجردی هم یه مقداری این افراد سعایت کرده بودند و اینها، حالا یه خورده روابط خیلی حسنه نبود. گفتن آقای اشراقی رو این قرینه که روابط حسنه نیست، و گفتن منم یه انتقاد خیلی واردی به آقای بروجردی داشتم، رفته بودم مهمان امامم بودم، داماد امامم بودم، تازه دامادشونم بودم، گفتن راجع به آقای بروجردی تا خواستم حرفی بزنم امام فرمودن من اجازه نمیدم شما راجع به زعیم شیعه حرف بزنی. گفت دیگه من جرأت نکردم دنبال کنم مطلب رو. ببینید این بزرگان ما اینطوری خودشون رو ساختن. ماها الان در یه مجلسی میشینیم به مرجع تقلید، خدای نکرده به رهبری، به یک مجتهد، به یک عالم، همینطور شروع میکنیم به حرف زدن. البته من نمیگم باب انتقاد آدم ببنده، انسان یه وقتی به یک کار یه عالمی نقد داره، میگه اگر این کار رو میکرد این بیشتر به صلاح حوزه بود یا به صلاح شیعه بود، این عیبی نداره. اما عیب وارد کردن، تأییر کردن، تنقیص کردن، حتی تو این روایت داره که اگه آدم بخواد یه مؤمنی رو از اعتبار بیاندازه، تنقیصش بکنه. چرا حوزه ما الان این طور شده متاسفانه؟ تنقیص بزرگان که هیچ، یعنی برای عده‌ای اصلا یه امر عادی طبیعی شده، حتی نه عادی، به عنوان یه امر واجب، به عنوان یه مسئولیت دارن تلقی میکنن. انسان صبح از خواب پا میشه میبینه در فضای مجازی به اسم حوزه انقلابی، که آدم تأسفش از اینه، این عنوان حوزه انقلابی رو یه عده‌ای دارن ملکوک میکنن، یه عده‌ای دارن خراب میکنن. این عنوانی که جزء، من مکرر گفتم انقلابی بودن جزء جوهره حوزه ماست امروز، به اسم دفاع از حوزه انقلابی. یه عده از بزرگانی که دائما دارن تلاش میکنن بر این که مباحث علمی مورد نیاز جامعه و نظام رو رصد میکنن، دنبال میکنن، بحث میکنن، تحقیق کنن، که من میشناسم اونا رو، یه اسمی میگذارن به نام نمیدونم چی سکولار، برخورد کردن با اینها، اهانت کردن به اینها، تهمت زدن به اینها. اگر طلبه طلبه باشه حق نداره، به خودش اجازه نمیده یک مؤمن رو تنقید، به یک عالمی انتقاد داری وقت بگیر ازش، برو در محضرش اشکالتو بنویس. چرا تو فضای مجازی یک تهمتی به او میزنی؟ تو میتونی، فکر میکنی که میتونی جواب او رو بدی؟ اگر هزار سال تو رو زندانم بکنن جواب قیامت او رو نخواهی داشت. مراقبت کنیم آیون، به فکر انقلاب باید باشیم، این وظیفه هم است. حوزمون باید حوزه انقلابی باشه، وظیفه هم است، تردیدی تو اینا نیست. اما چرا از این راه‌های حرام، حرام بیان، با تهمت وارد کردن، با، حالا تو این روایت نمیگه تازه تهمت وارد کنی، میگه من کان یؤمن بالله والیوم الآخر لا یجلس مجلسا یعاب فیه امامون او ينتقص فيه مؤمنون. یه عده‌ای هم همینطور بدون توجه اینا رو برمی‌دارن از این کانال به اون کانال، از این کانال به اون کانال. خود اینم حرامه، خود این کار حرامه. یه کسی که این کار حرامی رو مرتکب شده هی دارید شما نشر میدید، و من الان راجع به افراد متعدد از چهره‌های اصیل انقلاب تو حوزه این مسائل رو دارم در مورد اونها میبینم و میبینم که واقعا همچین حجمه‌ای وجود داره. مراقبت کنید آقایون، خیلی مراقبت کنید. یعنی واقعا انسان ببینید، عرض کردم این قضیه که از امام نقل کردم، امام اینقدر مراقبت میکرده با آقای بروجردی اشکال داشته، امام به حواشی و دوروبری های آقای بروجردی اشکال داشته، شاید به بعضی از موضع گیری هایشون، نمیدونم حالا جزئیاتشو، ولی در همون زمانی که روابط حسنه نبود، تو مجلس خصوصی دو نفری اجازه نمیداد کسی راجع به آقای بروجردی تعییر بکنه. اما امروز کانال باز میکنیم، یه بچه طلبه‌ای که معلوم نیست جامع المقدمات رو درست خونده یا نه، یک مرجع تقلید 100 ساله رو مورد اهانت قرار میده. اینه حوزه، این حوزه میتونه برای هدایت جامعه مؤثر باشه؟ بنابراین خیلی مراقبت کنیم. خب حالا این تعابیر رایون من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، موارد مثلا ببینید داره که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یترک آنته فوق 40 یوما. خب اینم از امور مستحب است، مربوط به عرض می شود که تطهیر و عرض می شود که بهداشته. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدع ان یقرأ. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره بعد از هر نماز قل هو الله احدش رو ترک نکنه. این تو روایات داره، داره فانه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا والآخره و غفر له ولوالدی و ما ولدا. پس اینو میخوام عرض کنم، وقتی به فرهنگ روایات مراجعه میکنیم، این تعبیر قرینه بر این که آقا بگیم فرموده من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیفه، پس وجوبه. این ممکنه شدت مطلوبیت رو دلالت داشته باشه. این رو تأمل بفرمایید، ان شاء الله فردا توضیحش رو عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.